بسم الله الرحمن الرحیم. که ناس روسا چور گشتی مکاسر دو جلد دو صفحه 212 بل زکر و فی المزاره ایزن
بل زکر و فی المزاره ایزن ان خراج الارض علی مالکها این کمافی کلام الاکثر اول ارز الخراجیه کمافی القنیت و سرائر. اینو داخل پرانتز بگیریم. الان مالکه ها خبر انه انه خراج الارز الان مالکه ها حالا کلام الاکثر تعبیر مشهور اینه که خراج الارز. تعبیر ابن ادریس ابن زهره اینه که خراج الارز الارز الخراجیه خراج الارز الخراجیه الان مالکه هم. یعنی کلمه الخراجیه تو عبارت قنیه و سرائر هست، تو عبارت دیگران نیست. خب مطلب چی بود؟ دقت کنید. از قریب شیخ میره سراغ باب مزارع و مساقات. اون هم مزارع و مساقات در اراضی خراجیه. میفرماید اونجا فقها فرمودن میتواند مستعمل الارض که طرف حساب سلطانه، مستعمل ارز طرف حساب سلطان بود دیگه، نو ابهام نداره که مستعمل ارز که طرف حساب سلطانه میتونه خودش زارع بگیره، ساقی بگیره، قرارداد مزارع مساقات انشا کنه با اونا و خراج رو بندازه به گردن اونا. اگه اونا بپذیرن خراج رو اونا برن بدن.
شما مالک الاشجار چی
مرکز
رو؟ مالک
الاشجار
شما چی
مرکزی رو؟
دوتا مرکزی
یکیش این
بود که
ببینید دوتا نیست. مالک رو عرض کردیم یه جا مالک حقیقی بگیرید، یه جا مالک الاشجار یعنی سلطان بر اشجار.
مالک حقیقی که سلطانه؟
بله، هر بین سلطان و مالک نسبت منوجهه. گاهی شخص سلطنت داره مالک نیست، گاهی مالک هست سلطنت نداره، گاهی هر دوشی هم مالک هم سلطنت داره. راهن مال راهنه ملکشه اما سلطنت نداره. بعضی چیزا برش بعضی چیزا برش مسلطی اما مالک نیستی. مالی رو که برات اباحه کردن به اباحه مطلقه مسلطی دیگه، هر تصرفی میتونه بکنی ولی مالک نیستی. گاهی هم مالک هم مسلطی. حالا دقت کنید اینجا رو عرض کردیم که مالک اینه شما فرمودید. یه وقت هست کسی ارز خراجیه رو از سلطان میگیره، ارز خالی آب و زمین، خودش درخت میکاره که گفتیم ساختمان میسازه، بعد این درخت ها که شده ملکش، درخت ها که دیمه خودشه، اینا رو میده به مساقات. این همه زمینی که درخت داشته، زمین و درخت داشت، همه ارز خراجی، همه مال بیت المال. تو اینا رو از سلطان گرفتی که مثلا 10 میلیون به سلطان پول بدی دیگه، اینا رو کشت و زرع کنی، اینا رو آبیاری کنی، رسیدگی کنی، میوش برای خودت 10 میلیون بدی به سلطان. حالا میری این باغ رو با درخت‌ها و زمین و باغ رو میدی به کسی به قرارداد مساقات و به اون کس میگی این باغ رو میدن به تو، نصف محصولش مال تو، نصف مال من، تو آبیاری کن، رسیدگی کن، نصف محصول مال تو، نصف مال من، ولی باید 10 میلیون سلطان هم تو بدی. اون میپذیره یا فرق نمیکنه، اون درخت‌ها رو خودت کاشتی بعد میدی به کسی. مالک، مالک حقیقی یا مراد مالک سلطان باشه، سلطنت باشه. اینجاش اصل بحث ماست که فقها فرمودن وقتی اون زارع اون ساقی بره مالیات رو به سلطان بده، بره از ذمت المالک، بره از ذمت المالک که حالا منظور از مالک یعنی همون کسی که این ارض رو از سلطان گرفته، مالک نیست. البته ممکن هم است مالک باشه، مالک اشجار که درخت رو خودش کاشته باشه، این باید بری میشه. خب عرض کردیم دیگه، این زارع که میره مالیات رو میده به سلطان، خود مالیات رو که نمیده، بدلش رو میده. توی مستعمل ارز با این زارعت با این ساقید خراج را مقاسمه را معاوضه کردی، خراج را تو باید بدی، طرف حساب سلطان تویی. وقتی قرارداد مزارعه مساقات میبندی با اون زارع و ساقی، گویا او متقبل میشه که بدل خراج رو که به ذمه توی بپردازه به سلطان. این معاوضه بر خراج قبل اخذ جائره، ما فی ذمته، حالا این تعبیر رو دقت کنید شاید روشن‌تر باشه، ما فی ذمته مستعمل الارض که برای سلطانه منتقل میشه به ذمه زارع و ساقی، این میشه تصرف در خراج قبل اخذ سلطان. و فقها هم همه فرموده ایش کسی اشکال نکرده که این زارع وقت رفت داد بره المالک، بره المستعمل. خب این مطلب هم در باب مساقات هم در باب مزارعه است. بل ذکر و فیل مزارعه ایزن، میگه این مطلبی در مساقات بود در مزارعه هم است. ذکر کردن این مطلب را ان خراج الارض علی مالک ها، خیلی دقت کنید حسابی فعلا مشکل عبارت دارید توجه کنید، بعد خراج ارز بر مالک ارز است. مالک ارز با توضیح دادیم کی شد؟
مستعمل
شد. مستعمل که ارز را از سلطان تحویل گرفته، خراج بر عهده چون او طرف حساب سلطانه، گفتن خراج بر عهده او و ادامه شو دیگه نمیگه، ادامه شو تو بحث دیروز گفته بود، خراج بر عهده تویه. اگر تو زارعی بگیری ساقی بگیری و در ضمن این قرارداد مزارع مساقات خراج الارض رو او قبول کنه که بره بده، این میشه معامله تو و او مزارع بر این مافی ذمت المستعمل که خراجه قبل از اخذ سلطان معامله کرده دیگه، اینو منتقل کرده بود. این میشه قبل اخذ سلطان، میشه تصرف در خراج قبل اخذ سلطان. و خب مهم بشم اینجاست که فقها هم هیچ اشکالی نکردن، گفتن وقتی که این رفت داد تو بری از ذمه میشی، یعنی اون معاملتون بر ما فی ذمت مستعمل الارض صحیح. یه ذکر و ان خراج الارض علی مالک هم همین مقدار کار داریم دیگه، بقیهش عبارته. میگه تو نسخه های بیشتر فقها، تعابیر بیشتر فقها تعبیر همینه، خراج الارض. تو بعضی از نسخه ها تعبیر کردن خراج الارض الخراجیه بنیه و زرایر، خراج الارض الخراجیه علی مالک هم، بعضی خراج الارض علی مالک هم، خب خراج الارزم که بگن منظور ارز خراجیه است که حالا کلمه خراجیه رو بیارن یا نیارن، بعضیشون آوردن مثل سرائر قنیه، بعضی نیاوردن، اونا که نیاوردن بیشک برای چون ارز خراجیه است دیگه. وقت الان مالک ها، الان مالک الارز خراجیه، شیخ میگه ارز خراجیه که مالک نداره که شما میگید بر مالکش. الان مالکه ها یعنی چی؟ و این کان یشکل و توجیه این کلام که میگن الان مالکه ها هاش برمیگرده به ارز که مراد ارز خراجیه است. حالا یا ارز خراجیه رو تصدیح کرده مثل قنیه و سرایر، یا ارز گفته که باز مراد ارز خراجیه است. ارز خراجیه که مالک نداره، تو آخر صفحات آخر مکاسب محرمه خواهد آمد. اراضی خراجیه ملک هیچ کس نیست. اگر هم حتی میگن ملک المسلمین، اونجا خواهد آمد، این تعبیر مسامحه داره. ملک المسلمین معناش نیست که هر مسلمان یک وجبی سر سوزن اونجا حق داره مشاع بین مسلمین، حرفا نیست. این که میگن ملک المسلمین یعنی منافعش باید خرج مسلمین باشه، ولی اصلا ملک نیست. از بیع اراضی خراجیه تصور نداره. تصور نداره، نه که باطله ها، تصور نمیشه تو بخواید بگید باطله. بیع آنچه که ملک نیست تصور نمیشه. حالا چراش خواهد آمد؟ اول بیه میگه اگر چه مشکل از توجیه این کلام را، از چه جهت مشکل داریم؟ از جهت این که مالکی برای اراضی خراجیه نیست. چرا گفتن الان مالکه ها؟ حالا توجیه چیه؟ اگر قرار باشه توجیه بشه، توجیه چیه؟ توجیه دو توجیه، یکی همینه گفتیم، مراد از این مالک، مالک اصطلاحی نیست، مراد از مالک مسلطه. بین مالک و مسلط نسبت منوجه. مراد از مالک اینجا مسلطه مجازن، عیبی نداره. بالاخره کسی که ارز خراجیه را از سلطان قبول کرده که کشت و زرع کنه، مالیات بده، بهش مالک معرفی اطلاق کنید مسامحتن. یک توجیه، یک توجیه هم که تو لمعه خوندید، بعضی قائلن اراضی خراجیه تبعا للآثار ملک میشه برای متصرف، تا ملک موقته مادامت الآثار موجودن. اگر آثار از بین بره، ساختمان خراب بشه، درخت خوش دوباره بر میگرده به حال اولش، دیگه ملک نیست. این مالک ها رو این حساب، زمین خالی داد به تو، تو درخت کاشتی، دیگه زمین میشه مضاف به تو، به اضافه ملکیه. طبعا للاشجار که ملکت حقیقتا، طبعا للابنیه که ملکت حقیقتا. بس توجیهش هم چندان مشکلی نیست. این تمام. کیفکان حرام فهمد از این اخبار، از این استناد به فرمایش فقها در بحث مزارع و مساقات قطع نظر کنیم، ببینیم با قطع نظر از اینا چی میشه گفت. آیا واقعا تقیید به اخذ که تو کلمات فقها آمده بود موضوعیت داره؟ خراجات را، محاسمات را اگر شیعه براشون حلال بگیرن بعد از اخذ سلطان که دوباره برگرده به جامعه وقت میتونن، آیا قبل اخذ سلطان حرامه؟ اگر سلطان نگرفته تو رو میگه برو بگیر برای خودت، یا تو میری ازش میخری، پول بهش میدی و آنی که اون خراجات رو نگرفته، خودت بری خراجات رو جمع آوری کنی، آیا این کار جایزه؟ قبل الاخذ قبض کنید. مفهمت؟ نه. فالاغوا عند المعامله على الخراج جائزه ولو قبل قبض الخراج توسط سلطان. قبض سلطان مراده ها، قبض خراج توسط سلطان. پس چرا فقها فرمودن ما یأخذ رو؟ خود شیخ هم فرموده بود یجوز و قبض این ما یأخذ رو الجائر تعبیر بود، ما یأخذ سلطان من الخراج و المقاسمه یجوز و ان یقبض من مجانا یا بالمقاسمه. یأخذ شیخ داشت، دیگران هم دارن. اینو برای چی آوردید؟ میگه اما تعبیر به تعبیر اکثر به ما یأخذ یا اخذه، بعضی ماضی آوردن بعضی مضارع. میگه دو تا توجیه برای این داریم. یکی اینکه بگیم مراد از این اخذ، اخذ بالفعل نیست، هم از اخذ بالفعل و بالقوه. خراجات رو اگرم نگرفته دیگه گویا گرفته، در قوه گرفتنه، میتونه فردا میره میگیره. مالیات های یک منطقه رو نگرفته هنوز، شما بری بهش پولی بدی بگی بذارو مالیات ها رو من جمع آوری کنم، اونا رو که نگرفته اخذ نکرده محفوظ معرفی کنید به علاقه مشارفت، علاقه ما یکون که خوندید، یعنی محفوظ بالقوه است. فالمراد بهی به اون اخص اما اعم مما یبنی علا اخصه ولو لم یأخذه یبنی، بنا دارد سلطان، اعم از اون چه که بنا دارد بر اخصش، ولو فعلا اخص نکرده، ولو لم یأخذه فعلا. که از کنیم بگید مراد از اخص اعم از اخص بالفعل و بالقوه، یا مراد چون اینه و یا و اما توجیه دومه. و اما توجیه دوم اینه که بگیم نه، مراد از اون اخص همون اخص بالفعل. نه اخص بالقوه. ولی خیلی دقت کنید، مراد از اخص اخص بالفعل، اخص بالقوه رو شامل نمیشه. ولی اگر اخص بالفعل رو ذکر کردن، نه برای اینکه میخوان اخص رو شرط کنند، برای اینکه قبل از مسئله ثالثه مسئله جوائز السلطان مطرح بود، هم در مکاسب شیخ هم در کتب دیگران مسئله جوائز السلطان مطرح می گفتن جوائز سلطان آیا جایز بگیری یا نه، جوائز از دستش میاد برات دیگه. بعد وارد مسئله ثالثه شدن، این میشه کل مستثنا من الجوائز، لذا تعبیر به اخذ کردن. تعبیر به اخذ معنا شرطیت اخذ نیست. اگر تعبیر کردن، نه برای اینکه اخذ رو میخوان شرط کنن، برای اینکه میخوان از جوائز السلطان که مأخوذات سلطانه و میده به شما، میگفتی ما جایزه بگیری یا نه، بحثش مسئله ثانیه بود. در این مسئله اینو میخوان کل مستثنا منه قرار بدن. میگیم جوائز السلطان جایز نیست اخذش بنابر نظری، مثلا الا خراجات، خراجات رو که گرفته اگر میده میتونی بگیری. تعبیر به اخذ برای اینه، باید ببینید آیا تعبیرشون در مقام شرطیت این عنوانه یا در مقام چیز دیگه است. قبول دارین تعبیر به اخذ کردن، اما این تعبیر هم از شرطیت اخذه. و اما المأخوذ فعلا، یعنی مراد به ما یأخذ هم اخذ فعلی باشد. لکن الوجه فی تخصیص العلماء العنوان بهی، علت این که فقها اختصاص دادن عنوان را به این اخذ، علتش این نیست که میخوان اخذ رو شرط کنند، علتش یه چیز دیگه است. جعلهو کل مستثنا من جوائز سلطان، قبل از مسئله ثالثه خب ثانیه بود دیگه، بحث جوائز سلطان. تو جوائز سلطان بحثه که آیا جایز یا نه، به خراجات که میرسن میگن اگر خراجات را سلطان گرفته از مردم میده بهت عیبی نداره بگید. اخس در کلامشون آمده اما در مقام بیان شرطیتش نیستن. این مسئله رو خیلی دقت کنید. شما در مواجهه با ادله لفظیه، این مسئله کبروی توجه کنید، در مواجهه با ادله لفظیه، ادله لفظیه یعنی آیات، روایات، فرمایشات فقها، چون از فرمایشات فقها شهرت و اجماع و اینا تحصیل بکنیم دیگه، پس فرمایشات فقها هم جز ادله لفظیه است فی الجمله. در مواجهه با ادله لفظیه باید احراز کرده باشید متکلم از اون حیثی که شما میخواهید برداشت کنید از کلامش در مقام بیان باشه، مگر نه اخذ به کلام او گذاشتن مطلبی است به گردن او که او خودش هم نمیخواسته اینو تو بگی، اینو تو میگی بگه.
اصل در مقام بیان
باشه. اصل بله. ببینید اصالت البیان یعنی بنای عمومی و عقلا بر اینه که متکلم رو در مقام بیان حساب بکنند، این درست، اما این متکلم رو در مقام بیان حساب میکنند به صورت سقرویش دیگه تو فرق باید توسط شخص احراز بشه. اصالت البیان مال اصوله، بار سنگینش تو فقه به گردن فقیه صغرا رو باید تشخیص بده. شما تو اصول میگید امزو در وجوب داره، خودتون راحت بکنید. تو فقه اینکه پدر شخص در میاد که امزو در وجوب داره یا نداره، اونجا میگید اسم جنس ظهور در اطلاق داره، اینجا هم ظهور در اطلاق داره، هزار یک چیز رو باید رفع کنی تا ظهورش مستقر بشه. بحث ادله حجت خبر واحد رو خوندید لابد دیگه تو رسائل اصول دو میشه بعد آیه نفر رو که تو اصول مزفر خوندید اون رو خب میگه ظهور داره در حجت خبر واحد. شیخ تو رسائل میگه آیه اصلا در مقام بیان حجت خبر واحد نیست، این آیه ربطی به وادی اخبار نداره، سموار یک وادی دیگه است، وقتی مقام نقل و اخبار نداره. شما خود از یک حجت خبر واحد در بیارید. حالا الان بحث اینجا، اینجا رو دقت کنید. بله فقها ها فرمودن ما یأخذه السلطان یجوز و قبضه، یأخذه رو آوردن من از ما یعخوز و سلطان من از خلاص و مقاسمه یجوز و قبض، اما این یعخوز رو آوردن برای اینه که بگن قبض اخذ شرطه. شما احتمال نمیدید چون قبلش بحث حرمت قبض جوائز سلطان مطرح بوده، جوائز دیگه از دست سلطان بیاد اینا مأخوذاتشه. اینجا مگر یحفظو گفتن رو این حسابه خراجات را که گرفته اگر اونا رو بده اینا رو میتونی بگیری، نمیخوان بگن حالا اگر نگرفته گفت برو بگیر نمیتونی بگیری. این در مقام بیان این جهت نیست. بعد میپردازه به این که شواهدی هم بیاره، یعنی باید مطلب حالا میفهمید در مقام احتماله میگه شواهدی هم داریم شو عیدو جو عیدو. بله
اونجایی که اخذ مجانی باشه ازش جایزه صد نمیکنه.
میگه جهل و کل مستثنائی کاف رو برای چی آورده؟ چون خراجات رو اگر سلطان مجانی هم میده به مردم جوائز حساب نمیشه. جوائز چیزی که آدم ملک خودش بده به دیگری، که ملک پدرش نیست میده به ملک خودش نیست، یه اموال مسلمان هاست که میده به خودش، اینا رو جایزه ما یارانه ها رو نمیتونیم بگیم جوائز دولته، اینا مال خود تو نمیدن به خود تو. جایزه اونیست که از جیبش بده، بزنگه کل مستثنا حقیقتا استثنا منقطع بود. حالا از این عبارت رو بخونیم. فمن لکن وجد در اختصاص دادن علما عنوان رو به این اخص قرار دادن این خراج را است، جعله جعل خراج را کل مستثنا من جوائز السلطان، جوائز السلطانی که دقت کنیم میگن جایزه را از سلطان که میگیری اگر بدانی مال غیره مالش رو میشناسی باید بری رد کنی، اما اینجا رو نه، خراجات رو میدونه سلطان از زید گرفته، گندم رو از زید گرفته به عنوان مالیات میده به تو، لازم نیست بری پس بدی به زید. جوائز السلطان التي حكموا بوجوب ردها على مالكها اذا علمت حرامن، وقتی معلوم باشد اون جوائز حرام بودنش، حرامن به اینها. ولی اینجا رو میخوان بگن چی؟ اینجا رو میخوان بگن اگر حتی اگر میدونی این گندم داره به تو میده سلطان، اینا رو مالیات هاییست که از امر گرفته بابت اراضی خراجیه، نمیخواد بری بدی به امر، خودت بخور. اینجا حکم وجوب ردش نکردن. این تم. حالا ففهم چیزای مختلف گفتن دیگه، بعضی گفتن ففهم اشاره به همین که این اگرچه استثناء استثنای منقطعه ولی بالاخره از یک وادیه، هر دو از دست سلطان میاد، جوائز املاک خودشه که میده به تو. بگید ففهم اشاره به وجه اون آوردن کافه، چرا گفتیم کل مستثنا؟ چون اینکه حقیقتا اینا مستثنا نیست، مثلا داخل در اونا نیست که بخواد استثنا بشه، منقطع استثنا است منقطع. جوائز چیزایی است که سلطان به عنوان ملک خودش داره بذل و بخشش میکنه، حالا ممکنه مثلا دزدی کرده باشه، غارت کرده باشه، اما بالاخره میگه این مال منه که دارم به تو میدم، اما خراجات رو که به عنوان مال خودش نمیده، به عنوان اموال عموم بیت المال، میگه اموال حکومت نه اموال خودش، شخص نیست. این دو تا توجیه خوب، توجیهات خوبی هم هست، متهم رهاش نمیکنه، میگه برای هر کدومش یه شاهدی داریم، هر این دو تا توجیه مانع الجمع هم نیست، میتونه هر دوش باشه، هر دوش میتونه باشه. مؤید ثانی، میگه مؤیدی بیارم برای این دومی فعلا. ببینید مرحوم علامه تو قواعد تعبیرش اینه، میگه خصوصا عبارت القواعد، مرحوم علامه تعبیرش اینه تو مسئله جوائز السلطان فرموده جوائز السلطان یجوز و اخذها قبضها تا وقتی که نمیدانی مال غیر باشه، اما اگر مال غیره، وقتی اگر میدانی مال غیره گرفتی باید رد کنی به اون غیر، یجب ردها الی مالک، نمیشناسی صدقه بدی و حرفای خوندی. وقتی میرسه مسئله اخذ خراجات از سلطان، میگه ما یأخذه السلطان من الخراج یجوز اخذه ولا یجب ردها الی مالکها و ان علم مالک، ولو مالک معلوم باشه. این لا یجب ردها الی مالکها اگرچه مالک را بدانی، این را آورده تو اینجا، یعنی دقیقاً مرحوم علامه تو قواعد داره این بحث رو ارتباط میده بحث قبلی. دیگه خیلی خوب میشه بگیم این کل مستثنا من ذالکه، میبینیم همون حکمی رو که اونجا آورده وجوب رد به مالک، این اون حکم رو اینجا داره نفی میکنه، گویا اینا را یک موضوع حساب کرده، یعنی خراجات و جوائز رو. میگه جوائز رو اگر بدانی مال غیر رو بشناسی باید بری پس بدی، خراجات رو ولو بدانی مال کی بود از کی گرفته لازم نیست پس بدی. این خب تعبیر خوبیه برای اینکه بگیم ایشون اینجا را کل مستثنا حساب کرده. پس اگر اخذ یأخذی تو کلامشه، این در مقام اشتراط اخذ نیست. حق ندارید به گردن او بذارید که ایشون اخذ را شرط کرده. اگر تعبیر به اخذ کرده، برای شرط کردن اخذ نیست، برای اینه که جوائز بالاخره مأخوذات سلطانه که میده به ما. حالا خراجات هم بخواسته حق به وجوب رد الال مالک رو برداره ازش، در مورد خراجات هم تعبیر به مأخوذات کرده، گفته ما یأخذ لیو عید و ثانی رو سیاق و کلام بعضی هم حیثی از خرون هم. این مسئله رو
ثانی یعنی
مأخوذ فعلا، حیثی از خرون هم هازه المسئله، یعنی مسئله اخذ خراج، جواز قبض خراجات، عقیب مسئله جواز. خود شیخ هم این کار رو کرد دیگه، خود شیخ انصاری هم این مسئله رو ثالثه رو بعد از ثانیه آورد که ثانیه بحث جوائز بود، میگه در زید او ذکر میکنن، میگه مخصوصا عبارت قواعد. حالا عبارت قواعد چه خصوصیتی داره؟ میگه خصوصا این خصوصیت رو ذکر کرده، حیث بیان خصوصیت، حیث صرح به تعمیم الحق به قوله و این عرف اربابو. میگه کلمه و این عرف اربابو این وسطیه که اومده برای تعمیم، گفته یجوزو قبضو ما یأخذه الجائر، یجوزو قبضو ما یأخذه الجائر من الخراج و المقاسمه و این عرف مالکها اربابو، ارباب الخراج. این و این عرفه رو اضافه میکنه، یعنی اگر بدونی خراجات رو از زید گرفته حالا داره میده به تو، تو بگیر، نمیخواد بری بدی به صاحبش، صاحب قبلیش. این و این عرفه رو اینجا میاره، همین رو در بحث جوائز اثبات کرده که اگر مالک تو میشناسی باید بری بدی به مالک. این نشون میده بین این دوتا داره یک پیوندی رو در نظر میگیره، اینو کل مستثنا من ذالکه حساب بکنه. اما ما الحکمه، حکم یعنی جواز قبض، قبض خراجات مقاسمات جایزه، حتی اگر بشناسی صاحبانش را که سلطان اینا رو از کی گرفته حالا میده به تو، بگیر برای خودت، نمیخواد بری پس بدی. او تو جوائزه که میگیم اگر بدانی مالکیه باید بری بدی. این معید برای ثانی، معید برای اول، که بگیم مراد از اخذ، اخذ بالقوه است. و من تعبیریه که باز شهید داره در ذیل عبارت علامه، دقت کنیم، خیلی باید توجه کنی، چون واژه ها خصوصیت داره، واژه ها. تعبیر قواعد اینه، فرموده ما یأخذه السلطان من الخراج والمقاسمه یحل قبضها للشیعه. همین یک شیخ گفته، شهید وقتی میخواد حاشیه بزنه بر فرمایشه قواعد، گفته و این لم یقبزها، ضمیر یقبز برمیگرده به سلطان، آنچرا که سلطان اخذ میکند ولو قبض نکرده انو الان. پس مراد اون یأخذو اخذ بالقوه است. قبض ظهور در فعلیت داره، اخذ به قرینه و این لم یقبز اخذ میشه اعم از بالفعل و بالقوه، آنچه را که میگیرد ولو فعلا قبض نکرده. و این لم، لم که بیاد یقبز میشه ماضی، لم یقبز ماضیه دیگه. اون یأخذ رو اعم از حال استقبال بگیرید، این لم یقبز میشه ماضی. لم یقبز وقتی ماضی شد، یأخذ دیگه عام بس حال استقبال میشه. یعید و اول را این که محکی از شهید در حواشیش بر قواعد این است که شهید علقه حاشیه زده بر قول علامه فرمایش علامه اینه: ان الذي ياخذه الجائر من الخراج والمقاسمه يحل للشيعه اخذها. این کلام علامه الى آخر قولش. شهید حاشیه زده و ان لم يقبضها الجائر الا لم يقبض، این وصلی است، لم يقبض این قبض نکرده، میخواد قبض کنه، پس اون یأخذ رو اهم از اخذ بالفعل و بالقوه قرار میده دیگه. میگه پس کلمه یأخذ رو ببینید، شهید برداشت کرده ازش اهم از بالفعل، البته اینو مؤیده ها، مؤیده نه دلیل، ممکنه بگه شهیدی برداشت کرده، خب اول کلامه شهید در یأخذ رو داره اهم معنا میکنه، مقلد شهید که نیستی، خود شهید باید دلیل بیاره تازه برای این و این لم یقبضش دلیل بیاره، میشه معید. مخاطب که بالاخره مطلب عبارت تو ارتکازات یک معنا عام میداره، یأخذ تو عبارات فقها ها ظهور نداره در اخذ فعلی. این تنبیه تمام. اون اگر فرماش داریم
چرا بس میشه که تصویر میکنم که ما
مشکل رو پیدا
کردیم. ترازات چی بود؟ این بود که شروط به عامل بود بدون اینکه تو خراجات؟ بله، تو ظالم از نداشت، یعنی چیز نداشت، ملکیت نداشت، این مانع بین شد، حق فروخ خرید نداشت. ما این مانع فقط باعث شد که بحث رو بکنیم. از روایات ما اینکه چی رو کنیم، ما کلیت میگه این اذن من که مفقوده و شرطی مانع صحت بیعه، من این اذن رو اضافه کردم. از روایت ما اینو میخوام کلا برداشت بکنیم. اگر این رو قرار باشه برداشت بکنیم، اخذ سلطان هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه. چون
چرا دقت کنید، معقول نیست بگیم امام اگر اذن داده در قبض شیعه خراجات را، بعد از این اذن امام محدود به بعد از قبض سلطانه؟
نه، من اون طبشه میگم اخذ سلطان نمیتونه نقش داشته باشه، مشکل ما عدم
اذن. چرا؟ همینو بگید، چرا نمیتونه نقش داشته باشه؟
چرا نه؟
میدونید نقش نداره؟ نمیدونیم نقش داره یا نه، نه که میدانیم نقش نداره،
ممکنه معاونت کنه ما به محض کنیم.
نه
ببینیم
علا یه حال ممکنه بگیم، حالا هرچی بگیم دریوری های ماست، ممکنه بگیم امام میخواد بالاخره یک قانونی بالاخره حاکم باشه، بذارید اول سلطان بگیره، بعد که میده شما بگیرید حلال برای شما قبض، قبل از گرفتن او هرکی نشه. قانون بد بهتر از بی قانونیه. اصلا
قانونش نیست، چون بس حاصل حواله و مستندرده که با اذن امامه در حال قانون هست، چون مستندر حواله هست، بس این نیست. بس اینه که چیزی که باعث شد این معامله صحیح نباشه این بود که سلطان حق تصرف نداشت، حق تصرف رو امام داشت. از روایت کلیت فرمو حق تصرف رو میخوام که امام حق تصرف رو توی این معامله رو داده. همین.
خب ما احتمال میدیم اذن امام در این تصرف، جواز تصرف در همون قلمرو اخذ حاکم باشه، درست؟ اخذ حاکم مشروعیت نداره، امام نمیخواد اخذ او رو امضا کنه، اما قبض شیعه هم در همون باب میگه بذارید اول مظلمش بره بگردن او، بعد شما بگیرید. اعمال تعبد نسبت به این معنا ممکنه که اگر برای شیعه حلاله به شرطی اول سلطان بگیره، بعد
ممکنه مثل زاهده که دلیل میخواد،
خب احتمال ثبوتیش پس شد درست. وقتی احتمال ثبوتیش درست شد، میایم سراغ عبارات فقها. کسی میگه اجماع است در عبارات فقها، به شرطیت اخذ کار تمام میشه این مقام اثباتش. دقت کنید چرا الان اومده اول بحث که شروع کرد اول تنبیه گفت ان ظاهر عبارات الاکثر بل الکل، میخواد بگه اگر اخذ را ادعی شرط کردند ممکنه اساسا بگیم شرط است، مقام اثباتش اجماع، اجماع خالی از هر گونه مدرک. میبینیم تو عبارات فقها گفتن ما یأخذه السلطان ما اخذه السلطان من الخراج یحل، نفرمودن الخراج و المقاسمه یحل لشیعه و ما یأخذه السلطان یحل، و اگر برسه به سر حد کل خب بشه اجماع دیگه، مقام اثبات چم تمام میشه. الان شیخ دو کار کرد، دقت کنید در تنبیه شیخ دو کار رو بوده گرفت، یکی این که اخلال کنه در همین عبارت الفقها ها که اینو اگر اخذ کردن کلمه اخذ رو، اگر کلمه اخذ رو آوردن در مقام شرط کردن اخذ نیستن، لااقل اینو متزلزل کنه، تشکیک کنه توش. یکی این که از ادله لفظیه خلافش در میاد که روایات بود. یک کار سوم هم بگید از باب مزارع و مساقات خلاف همین حرف خود فقها ها در میاد، چون تو مزارع و مساقات از حرف خود فقها ها در آوردیم که اخذ رو شرط نمیدونن، میچربه این طرف دیگه که اخذ شرط نشه. ببین چه کرد در این که ظاهر و عبارات الاکثر بل الکل ان الحکم مختصان، سه تا مناقشه میکنه، سه تا. یکی این که این ظاهر العبارات منافات داره با عبارات خودشون همشون در بحث مزارع و مساوات، یکی این که منافات داره با ظاهر مثل روایت اسماعیل ابن فضل، این دو. یکی همین که همین عبارت اینا قطع نظر از منافات با روایات با عبارت خودشون در مزارع و مساوات، این اخذ رو ما نمیدونیم در مقام شرطیتش باشن اگر آوردنش تو کلامشان، احتمال میدیم مرادشون از اخذ اهم از اخذ بالفعل و بالقوه باشه، یا اگر مرادشون اخذ بالفعله به اون خاطر اخذ بالفعل رو آوردن تو عبارتشون که میخوان کل مستثنا من الجوائز قرار بدن، نه برای اینکه میخوان اخذ بالفعل رو شرط کنن. پس لااقل احراز نمیشه که در مقام شرط کردن اخذن، مشکوک میمونه. وقتی مشکوک شد ظاهر الفقها ها، ظاهر عبارات الفقها ها دیگه نمیشه عبارات الفقها ها، میشه مجمل، نه ظاهر، مجمل میشه که آیا اخذ کردن قید اخذ رو شرط کردن یا نه. این تمام از ثانی
فهم شما 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 بودید که مالک های پایینی، یعنی اینجا که بعد از سرای بردن مالک خراج و عرضه ان خراج العرضه و مالک ها اینجا فقط از مالک های هم مستمل درسته
مالک ها
ان خراج العرضه
حالا مالک
تمام بعد ما تو شغل مالک ها یعنی مالک
مستمل بله،
بعد بالا الان مالک ارشاد یعنی کی
اونا معنی مستعمل
بعدش میگم دیگه کی برات ذمه مستعمل از الذي استقر به ادا غیر این به ادا غیر مالکیه.
خب همه عبارات رو نگاه کنید، همش رو نگاه کنید، ببینید ان خراج السلطان علی مستعمل الاشجار، حالا فرض کنید زمین گرفتی از حکومت که توش درخت بوده از قبل بوده، مالیاتی که او قرار است تو بگیره به عهده مستعمل اشجاره، البته گفتی میتونه اون مالک منو حقیقیشم باشه، دقت بکنید، مگر اینکه شرط شود خلافش، شرط شود خلافش که بر عهده کی باشه؟ ساقی، چون این قرارداد مساقات میبنده. خب میگه اونجا که میگن خراج بر عهده مالک اشجار است مگر اینکه شرط خلافش بشود بر عهده ساقی میشود، میگه ظاهر این است که اجرا میکنن ما یأخذه الجائر را منزلت ما یأخذه العادل فی براءت ذمه مستعمل الارض، که همون
مالک میشه،
همون مستعمل الارض و مستعمل
الاشجار
براءت ذمه او به اداء غیر او، اداء غیر او غیر کیه؟ ساقیه. قبل از این که
ساقیه
بله
ساقیه ادا میکنن
برای دیگه نه اینه که شرط کردن، اینه که شرط کردن چون الا ایشترات خلافه رو آورده بود، وقتی شرط کردن اون غیر میره میده ذمه مستعبد بری میشه. پس اینا یک معاوضه کردن دیگه بین خودشون قبل از اخذ سلطان.
استاد این مالیات ولی نمیره تو جیب، فرق داره چون مالیات نمیره تو جیبش، میره تو جیب اون طرف میره. با مانحنفی این فرق داره که اونجا تو مانحنفی اون مالیات رو تقبل میکرد، یعنی همه اون خراجات و اینا رو میذاشت جیبش، اما تو اینجا مالیات رو داره تقبل میکنه، یعنی یه چیز داره از جیبش میره.
وای
بس
اصلا
نمی دونم، میگم فرق میکنه واسه با مانع. دیروزم ظاهرا شما فرمودین این فرق هست اما فارق نیست، هر فرقی که ضرر نمیزنه فرقی باید بگید که فارق باشه. ما بحث ما سر اینه آیا اخذ خراجات قبل تصرف، قبل اخذ الجائر جایزه؟ نه، این مقدارش محقق شده دیگه، اینش محقق شده. اونی میفهمید پس بله، خب تأثیری نداره.